سلام، صبح روز سه شنبه تون بخیر. 14 روز از فروردین ماه رو میبارم خوب شروع کرده باشید. اولین روز کاری امروز در ایران و تعطیلات دیگه تموم شد و سه مهدی تاپاس هستم. در این یک ساعت با شما همراه خواهیم بود، شما هم با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
سخنگوی کاخ سفید دعوت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین را تایید کرد.
ولیعهد عربستان میگوید اسرائیلی ها حق دارند در سرزمین خود مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
همسر نازنین زاغری میگوید محقق نشدن وعده ها درباره آزادی همسرش او را سرخورده کرده است.
ساعتی پس از آنکه مسکو اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خود ولادیمیر پوتین برای دیداری دو جانبه دعوت کرده است، سخنگوی کاخ سفید این خبر را تایید کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت همانطور که آقای ترامپ دو هفته پیش ساعتی پس از تماس تلفنیش با ولادیمیر پوتین اعلام کرد، موضوع دیدار دو جانبه در آینده نه چندان دور در کاخ سفید یا جای دیگر در صحبت‌های آنها مطرح شده است. خانم سندرز تاکید کرد فعلا بیش از گفته‌های دو هفته پیش دونالد ترامپ موضوع اضافه‌ای وجود ندارد. ساعتی پیشتر یوری یوشکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود دونالد ترامپ در تماس تلفنیش با ولادیمیر پوتین او را به کاخ سفید دعوت کرده است. دونالد ترامپ در تماس تلفنی 20 مارس پیروزی دوباره ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به او تبریک گفته بود.
ولیعهد عربستان میگوید اسرائیلی‌ها حق دارند در سرزمین خود مسالمت‌آمیز زندگی کنند. محمد بن سلمان در گفتگویی که روز دوشنبه در مجله آتلانتیک منتشر شد، در پاسخ به این سوال که آیا یهودیان حق دارند در سرزمین اجدادی خود حکومت کنند، گفته بر این باور است که فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حق دارند هر کدام سرزمین خودشان را داشته باشند، اما باید طبق یک توافقنامه صلح این اطمینان حاصل شود که ثبات برای همه وجود دارد و روابط عادی سازی شده است. رویترز میگوید این اظهارات یک نشانه آشکار دیگر از نزدیکی تل آویو و ریاض است و افزایش تنش بین تهران و ریاض سبب شده که منافع مشترک عربستان سعودی و اسرائیل آنها را برای یک همکاری مشترک علیه تهران تحریک کند. عربستان طی 70 سال گذشته موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته است.
همزمان با 14 فروردین دومین سال روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، همسر این شهروند ایرانی بریتانیایی از عملی نشدن وعده ها ابراز سرخوردگی کرد. کارزار موسوم نازنین را آزاد کنید در بیانیه‌ای که در 730 روز بازداشت او منتشر کرده است، گسترش بی‌ثباتی سیاسی در روابط ایران و غرب سرنوشت خانم زاغری را تحت تاثیر قرار داده است. به نوشته این بیانیه، ریچارد رادکلیف همسن خانم زاغری با اشاره به اینکه پس از دیدار با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امیدوار بود که همسرش تا کریسمس آزاد خواهد شد، گفته است نازنین حتی در نوروز هم آزاد نشد و این مایه سرخوردگی است. نازنین زاغری از کارکنان بنیاد تامسون رویترز بود که دقیقاً 2 پیش در فرودگاه تهران دستگیر شد. او ابتدا به آموزش خبرنگاری و سپس عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند متهم شد. خانم زاغری همه اتهاماتش را رد کرده است. در پی سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران، این احتمال مطرح شده بود که خانم زاغری به زودی از زندان آزاد شود.
بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم در اسفند ماه گذشته 9.6% بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند ماه را 8.2% اعلام کرده است. پیش از این نیز آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم با یکدیگر اختلاف داشتند. با این حال بر اساس گزارش هر دو مرکز، نرخ تورم یک رقمی در پایان سال 96 حفظ شده است. مقامات دولت حسن روحانی پیش از این گزارش‌ها درباره کاهش تورم در ایران را بسیار امیدبخش توصیف کرده و کاهش تورم را نشانه مسیر درست کشور دانسته بودند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی میگویند این آمارها تنها روی کاغذ است و بیانگر وضعیت واقعی در زندگی مردم نیست.
وینی ماندلا فعال ضد تبعیض نژادی در دوران آپارتاید و همسر پیشین نلسون ماندلا اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی روز دوشنبه در 81 سالگی درگذشت. بنابر گزارش ها خانم ماندلا در پی یک بیماری طولانی و در بیمارستانی در جوهانسبورگ درگذشت. با انتشار خبر درگذشت خانم ماندلا، سیریل راماسفوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با حضور در برابر منزل این مبارز مدنی به او ادای احترام کرد. در طول 27 سالی که نلسون ماندلا در زندان بود، خانم ماندلا به نماد مبارزه علیه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بدل شد و بارها نیز هدف حمله ماموران امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. با این حال این زوج در سال 1996، دو سال پس از آغاز ریاست جمهوری نلسون ماندلا، از یکدیگر جدا شدند. برخی گفته‌های منسوب به خانم ماندلا از جمله عبارتی در دفاع از شکنجه و همچنین چند پرونده قضایی او خانم ماندلا را به چهره جنجالی تبدیل کرده بود.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز شنبه با نزدیک شدن یک سامانه بارشی از سمت شمال غرب، افزایش ابر و به تدریج بارش پراکنده همراه با وزش باد شدید در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل پیش بینی می‌شود. روز گذشته مقام‌های در کاخ کرملین روسیه و کاخ سفید آمریکا دعوت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین برای دیداری دو جانبه را تایید کردند. البته درباره این دیدار احتمالی خبرهای متفاوتی نقل شده، از جمله اینکه محل برگزاری اون هنوز مشخص نیست. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میرانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. دو هفته پیش تبریک تلفنی دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین انتقادهایی را در آمریکا برانگیخت. آقای میلانی، به نظر شما با وجود این مخالفت ها آقای ترامپ چه انگیزه ای داره در دعوت از رئیس جمهوری روسیه؟
در تلفنی که آقای ترامپ با آقای پوتین انجام دادن، مشاورین آقای ترامپ گفته بودند که نوشته بودند که ایشون به آقای پوتین در رابطه با انتخابات روسیه تبریک نگه، ولی رئیس جمهور آمریکا به آقای پوتین تبریک گفت و از قرار معلوم در همون مذاکرات تلفنی هم قرار شد این دو نفر با هم یک ملاقاتی داشته باشند. من در رابطه با انگیزه رئیس جمهور آمریکا نمیتونم صحبت کنم، برای اینکه کار خیلی مشکلیه، ولی دو تا نکته رو میتونم در رابطه با این اتفاق و ملاقات بگم، یکی طرفدارای آقای ترامپ و یکی مخالفینه آقای ترامپ. مخالفین معتقدن که از اونجایی که امکان زیادی داره که روسا در انتخابات آمریکا دخالت کردن و یه تبانی بوده بین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و دولت آقای پوتین، و از اونجایی که این دخالت ها به این دلیل بود که میخواستن خانم کلینتون انتخابات رو ببازه، بنابراین آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ داره سعی میکنه یه طوری رویارویی با آقای پوتین و روسیه نداشته باشه. این یک طرز فکره. ولی موافقین آقای پوتین میگن که در زمان انتخابات، در دوران مبارزات انتخاباتی، و به درستی اینو میگن، آقای ترامپ همیشه صحبت از این میکرد که ما میخواییم رابطه رو با آمریکا بهتر بکنیم. اینها معتقدن و همچنین آقای ترامپ معتقده که به نفع منافع آمریکاست، به نفع منافع ملی آمریکاست که رابطه نزدیکی با روسیه برقرار بشه، به خاطر اینکه با نزدیکی رابطه آمریکا میتونه از روسیه کمک بگیره برای حل مسئله سوریه، برای حل مسئله برنامه اتمی کره شمالی و در رابطه با مسائل امنیتی دیگه. بنابراین اونها فکر میکنن که صلاح و مصلحت آمریکا اینه که رابطه با روسیه بهتر بشه، و به خاطر همین هم میگن این تلفنی که شده و این دعوتی که شده میتونه به نفع منافع آمریکا باشه.
اما در روزهای اخیر بحران دیپلماتیک بین روسیه و کشورهای غربی بر تیرگی روابط افزوده و از جمله اینکه آمریکا 60 مامور اطلاعاتی روس رو از خاک خودش اخراج کرده. آیا به نظرتون چنین دیداری کمکی به حل این بحران میکنه؟
به نظر من میتونه کمک خیلی زیادی بکنه، با در نظر گرفتن اینکه ما بارها دیدیم که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گیر نهایی و میتونه علیه صحبت هایی که مشاورینش کردن، توصیه هایی که مشاورینش کردن تصمیم بگیره. اما مسئله آمریکا و روسیه مسئله بسیار پیچیده‌ایه، به خاطر اینکه در درون دولت آقای ترامپ کسایی هستن که معتقدن روسیه دخالت کرده در انتخابات آمریکا و سیاست آمریکا باید طوری باشه که امکان این رو دیگه نه به روسیه نه به کشورهای دیگه بده که چنین دخالتی رو بکنن. در درون حزب جمهوری خواه هم کسایی هستن مثل سناتور مکین، مثل سناتور لینزی گرام که اینها هم از طرفدارای پاپرورس یک سیاست خیلی جدی علیه روسیه هستن. خب حزب دموکرات هم که مسئلهش روشنه، اونها هم معتقدن که باید آمریکا جلوی روسیه وایسه. بنابراین اینکه این دو نفر با هم دیگه ملاقات کنن میتونه خیلی کمک بکنه، ولی باید در نظر گرفت که دو کشور هم سر مسائل مختلف اختلافات جدی دارن، ولی به نظر من اگر این ملاقات اتفاق بیفته میتونه کمک زیادی بکنه به حل مسائل اختلافات آمریکا و روسیه و جلوگیری از اینکه یک جنگ سرد بین آمریکا و روسیه دوباره آغاز بشه.
بله، ممنون آقای بیدانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا خواندم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای زرقامی مسئول سابق صدا سیما گفته که مسئولان با ماشین خارجی در داخل شهر تردد نکنن. خیلی جالبه. این مثل اینکه میبینه شما به یه دزد بگی آقا علنا دزدی نکن، یه جوری دزدی کن که نگیرنت.
میخواستم به این آقای روحانی بگم این با دروغا و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن مردم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها قولایی که دادی عمل نکردی. حالا از یک کمی سرت رو برگردون و به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش ارباب علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنیسردی که حد دارم دانشش از همه بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از حدود دو هفته از امروز روزنامه‌ها دوباره منتشر شدن و بر روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفتن. برای بررسی روزنامه‌های امروز سه شنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز نگاهی دارن به چالش‌های پیش رو در سال 97 و از جمله چالش‌های اقتصادی. تصویر و تصور روزنامه‌ها از این چالش‌ها چگونه است؟
امروز روزنامه آفتاب یزد در اولین شماره سال 97 خودش رفته به سراغ 100 چهره فرهنگی سیاسی، از اونها نظرخواهی کرده که سال 97 چه چالش هایی در برابر مردم و حاکمیت در ایران قرار داره. بیکاری، نرخ ارز، نرخ تورم، بحران محیط زیست و همچنین گرانی، 5 چالشی است که به نوشته آفتاب یزد از نگاه این 100 چهره فرهنگی سیاسی و اقتصادی جزء چالش هایی است که مردم خیلی براشون ملموس هست و در سال 97 بحران‌ها در این حوزه‌ها تشدید هم خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد کار مشابهی انجام داده، البته این کار رو در آخرین روزهای سال 96 انجام داده. از 80 صاحب نظر اقتصادی که برخیشون مثل آقای موسی غنی نژاد یا برخی دیگر از چهره‌ها سوابق وزارت دارن، برخی ها به عنوان تحلیلگر و کارشناس اقتصاد شناخته میشن، از اونها نظر خواهی کرده که در سال آینده وضعیت اقتصاد ایران چگونه خواهد بود و نمره سال گذشته دولت در حوزه اقتصاد بین 1 تا 10 چه نمره‌ای هست که به نوشته دنیای اقتصاد متوسط نمره‌ای که داده شده به دولت آقای روحانی 4 هست برای سال 96 و نمره قبولی نگرفته، از 10 نمره 4 نمره به این دولت اختصاص پیدا کرده. درباره نرخ ارز در سال 97 این 80 چهره پیش بینی کردن که قیمت ارز در 6 ماه نخست سال 97 بین 5 تا 6 هزار تومان خواهد بود، پایین 5 هزار تومان نمیره یا اگر بره خیلی موقتی است. نرخ رشد رو هم حدود 3% پیش بینی کردن و نرخ تورم رو هم بین 12 تا 15%. حتی روزنامه کیهان که روزنامه است نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و تحت نظر نماینده ایشون منتشر میشه، نوشته نرخ دلار در روزهای آغازین سال به 5200 تومان رسیده و این روزنامه هم پیش بینی کرده که سقوط رشد اقتصادی هم در اقتصاد رخ خواهد.
بله، اما وضعیت معیشت شهروندان در سال 97 از نگاه روزنامه‌های امروز چگونه است؟
روزنامه همدلی گزارش منتشر کرده درباره این که حدود بین 13 تا 15 میلیون کارگر در ایران زندگی میکنن که اینها حداقل حقوقشون در آخرین روزهای سال 96 تعیین شده، 20% افزایش حقوق خواهند داشت و حقوقشون به 1,114,000 تومان حداقلش خواهد رسید. منتها این روزنامه پیش بینی کرده که این رقم جوابگوی زندگی این 15 میلیون کارگر که هر کدوم خانوارهایی هم دارن و افراد دیگری هم هزینه هاشون رو باید تقبل بکنن نمیده، کفاف نمیده برای اینها و در نتیجه معیشت کارگران وضعیت خوبی نخواهد داشت. روزنامه جهان صنعت یه گزارش داره درباره وعده های بی سرانجام دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، اونها رو بررسی کرده، گفته در سال 97 هم رو به بهبود نیست، وضعیت گرانی و ارزانی رو هم که وعده های دولت رو در واقع سراب توصیف کرده. علاوه بر این، این روزنامه شهروند گزارشی داره که نه تنها در خشکی و در میان شهروندان اینا مشکلات هست، در دریا هم این روزنامه نوشته دریای خلیج فارس و دریای عمان بخشی که مربوط هست به ایران رو اجاره دادن و ماهیگیران هندی و چینی به نوشته این روزنامه اونجا هستن و وضعیت صیادان هم وضعیت معیشتشون رو به بحران است.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
ساعتی پس از آنکه مسکو اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همسایه روس خود ولادیمیر پوتین برای دیداری دو جانبه دعوت کرده، سخنگوی کاخ سفید این خبر را تایید کرد. عهد عربستان میگوید اسرائیلی ها حق دارند در سرزمین خود مسالمت آمیز زندگی کنند. وینی ماندلا فعال ضد تبعیض نژادی در دوران آپارتاید و همسر پیشین نلسون ماندلا، اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، روز دوشنبه در 81 سالگی درگذشت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه قرار است فردا چهارشنبه در آنکارا با یکدیگر دیدار و درباره سوریه گفتگو کنند. بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم در اسفند ماه گذشته 9.6% بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند ماه را 8.2% اعلام کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. بر اساس نتایج رسمی انتخابات مصر که عصر دوشنبه اعلام شد، عبدالفتاح السیسی با کسب بیش از 97% آرا برای دومین بار به ریاست جمهوری مصر رسید. حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد شکستن اعتصاب غذای خود در زندان را تکذیب کرده و گفته که از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی به سر میبرد و قصد خودکشی هم ندارد. به لطف پژوهشگران بریتانیایی مسواک ساده قدیمی هم حالا به ابزاری پر از فناوری تبدیل شده. جزئیات بیشتر در مورد این مسواک هوشمند در گزارش حامد بهربان.
با مسواک زدن شاید بشه از رفتن به مطب دندان پزشک جلوگیری کرد، ولی مسواک زدن به معنی مسواک زدن صحیح نیست. این ادعای شرکت سازنده مسواک هوشمندی به اسم تروث براشه. تام لاری از مدیران شرکت کمبریج دیزاین پارتنرشیپ سازنده این مسواک هوشمند میگه با اینکه ما همیشه به دندان پزشکمون میگیم که روزی دو بار و هر بار 2 دقیقه مسواک میزنیم، اکثرمون قبول داریم که خیلی مواقع شاید درست و به مدت لازم مسواک نزنیم و شاید تمام قسمت‌های دندان هامون رو پوشش ندیم. این مسواک هوشمند شبیه مسواک‌های معمولی، با این تفاوت که داخلش پر از فناوری‌های مختلفه. تام لاری میگه این مسواک دارای شتاب سنج، حرکت سنج و حسگرهای ژیروسکوپ است. این فناوری ها در هر آن موقعیت و نحوه حرکت مسواک رو در محیط ثبت میکنند. سپس داده های جمع‌آوری شده از این حسگرها به اطلاعاتی معنیدار برای کاربر ترجمه میشه. مسواک های مختلفی در بازار هستند که به چند حسگر مجهزند، اما قیمت اونها میتونه تا چند صد دلار بالا بره. توث براش که کاملا شبیه مسواک های معمولی است، نسبت به مسواک های تقریبا هوشمند خیلی ارزان تر خواهد. این مسواک هوشمند میتونه در آینده به اسمارت فون و اپلیکیشن های بازی انگاری مسواک زدن متصل بشه تا افراد رو تشویق به مسواک زدن کنه. و یا به گفته تام لاری شاید اطلاعات جمع آوری شده فقط به تولید مسواک های ساده بهتر کمک کنه. مثلا ساخت دسته مسواک بهتر برای چپ دست ها و یا مسواکی مخصوص افراد مسن. به جای اینکه دندان پزشک از بیمار بپرسه چطوری دندانهاش رو مسواک میزنه، یا به جای اینکه شرکت‌های طراحی و تولید مسواک هزینه زیادی رو صرف پژوهش کنن، این مسواک هوشمند میتونه تمام اطلاعات لازم رو به طوری طبیعی و با هزینه بسیار کمتر جمع‌آوری کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور اینکه با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می‌نشینند و دروغ‌های شما را گوش می‌دهند نباشید، چون که ملت آزادی‌خواه ایران تمام راه‌های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون‌های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی‌خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاهیشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه، که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید، چون از این کار شما راه به جایی نمیبرید. فقط باید یه دستگاه این اربابتون درست بکنه که مغز ایرانی ها رو فیلتر بکنید.
آقای احمدی نژاد کلمه برادران قاچاقچی رو به کار برد.
از زمان آقای خاتمی تا الان مرتباً به اسکله‌های غیر مجاز اشاره شده. حتی یه زمان آقای روحانی گفتن 4000 کانتینر در گمرک که 3700 یا 800 تاش مربوط به دولت نیست. خب بنابراین حالا سپردن امر قاچاق در محدوده خلیج فارس به سپاه، این چجوری قابل توجیه؟ چجوری شد که دولت با تفنگ، دولتی که 60-70% اقتصاد ایران در اختیارشه، چجوری میشه که ما در واقع بیایم این کار رو انجام بدیم؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از برتری استقلال و تساوی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تا بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل قبل از جام ملت‌های آسیا.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و صعود 13 بدری پرسپولیس و استقلال به دور بعدی این رقابت‌ها، هر دو تیم صعودشون رو قطعی کردن. استقلال در ورزشگاه آزادی با حضور پرتعداد تماشاگران موفق شد 2-0 اریان قطر رو از پیش رو برداره. بازی رفته دو تیم با تساوی به پایان رسید، اما این بار خیلی زود سرور جپاروف دروازه تیم اریان رو باز کرد و بوریا قفوری هم از روی نقطه پنالتی حساب کار رو 2-0 کرد تا استقلالیا همچنان بدون شکست در گروه خودشون صدرنشین باشن، صعودشون رو قطعی کنن و شرایط بسیار خوبی رو تیم وینفرید شفر برخوردار بوده برای راهیایی به دور بعد، در شرایطی که در همین گروه تیم قدرتمند و پرسابقه الهلال عربستان فینالیست دوره قبلی بازی‌ها در انتهای جدول قرار گرفته و از دوره رقابت‌ها حذف شده، دیگه شانسی برای صعود نداره. اما پرسپولیس در ازبکستان به مساف نصف قرشی رفت. بازی رفت و پرسپولیس با 3 گل در ورزشگاه آزادی برده بود. اینجا هم موقعیت‌هایی داشت برای کسب برتری، اما در نهایت دو تیم با تساوی به کار خودشون خاتمه دادن تا پرسپولیس هم صعودش مسجل بشه. آخرین بازی پرسپولیس مقابل از صد قطر برگزار میشه که پرسپولیس برای صدرنشینی باید الصد ببره، در غیر این صورت به عنوان تیم دوم صعود میکنه. بازی رفت و از صد تونست ببره و طبیعتاً شاگردان برانکو ایوانکوویچ برای جبران نتیجه همچنین تحقق صدرنشینی در این مسابقه با تمام قوا مقابل از صد قرار خواهند گرفت. اما خبر بعدی، بامداد امروز در برنامه 90 مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال خبر از پایان همکاری با بامداد میرزایی داد، شخصی که در کنار تیم ملی فوتبال بود و مسائل مربوط به بازی پرماجرای دوستانه ایران و سیرالئون خیلی خبرساز شد. ترتیب دادن این مسابقه، نارضایتی فدراسیون قانونی سیرالئون، درخواست از فیفا برای تحقیق درباره احتمال تبانی، خود بازیکنایی که به تهران اومدن و حاضر نبودن ایرانو ترک کنن تا قبل از اینکه پول بگیرن و 4 روز اضافه موندن، و خود کیفیت مسابقه که درباره اون هم خیلی نقد شد. حالا آقای تاج خبر داده که این همکاری به پایان رسیده، که به هر حال به نظر میرسه انتقادات گسترده رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی هم در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده. اما مهدی تاج همچنین اعلام کرد پیش از جام ملت‌های آسیا، یعنی بعد از جام جهانی، دیدار دوستانه ایران و برزیل احتمالاً برگزار خواهد شد. آقای تاج گفت شرکتی که بازی‌های تیم ملی برزیل رو هماهنگی می‌کنه و یه شرکت انگلیسیه صحبت شده، توافقات اولیه صورت گرفته تا این مسابقه به انجام برسه. و خبر آخر درباره لژیونرها، دیروز درباره لژیونرهای موفق و حضورشون در باشگاه‌های مختلف صحبت کردیم، امروز اشاره ای کنیم به لژیونرهایی که کمتر در ترکیب تیمشون قرار میگیرن. از جمله دیروز استنده بلژیک بازی کرد که رامین رضاییان حتی روی نیمکت هم نبود. عثمان لیسپور ترکیه هم پیام صادقیان حتی روی نیمکت نبود. علیرضا حقیقی هم در بازی دیروز تیم سونسوال سوئد حضور نداشت و تیم خودش رو همراهی نکرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
سخنگوی کاخ سفید دعوت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین را تایید کرد.
ولیعهد عربستان میگوید اسرائیلی ها حق دارند در سرزمین خود مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
همسر نازنین زاغری میگوید محقق نشدن وعده ها درباره آزادی همسرش او را سرخورده کرده است.
ساعتی پس از آنکه مسکو اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خود ولادیمیر پوتین برای دیداری دو جانبه دعوت کرده است، سخنگوی کاخ سفید این خبر را تایید کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت همانطور که آقای ترامپ دو هفته پیش ساعتی پس از تماس تلفنیش با ولادیمیر پوتین اعلام کرد، موضوع دیدار دو جانبه در آینده‌ای نه چندان دور در کاخ سفید یا جای دیگر در صحبت‌های آنها مطرح شده است. خانم سندرز تاکید کرد فعلا بیش از گفته‌های دو هفته پیش دونالد ترامپ موضوع اضافه‌ای وجود ندارد. ساعتی پیشتر یوری یوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود دونالد ترامپ در تماس تلفنیش با ولادیمیر پوتین او را به کاخ سفید دعوت کرده است. دونالد ترامپ در تماس تلفنی 20 مارس پیروزی دوباره ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به او تبریک گفته بود.
ولیعهد عربستان میگوید اسرائیلی ها حق دارند در سرزمین خود مسالمت‌آمیز زندگی کنند. محمد بن سلمان در گفتگویی که روز دوشنبه در مجله آتلانتیک منتشر شد در پاسخ به این سوال که آیا یهودیان حق دارند در سرزمین اجدادی خود حکومت کنند، گفته بر این باور است که فلسطینی ها و اسرائیلی ها حق دارند هر کدام سرزمین خودشان را داشته باشند، اما باید در یک توافقنامه صلح این اطمینان حاصل شود که ثبات برای همه وجود دارد و روابط عادی سازی شده است. رویترز میگوید این اظهارات یک نشانه آشکار دیگر از نزدیکی تل آویو و ریاض است و افزایش تنش بین تهران و ریاض سبب شده که منافع مشترک عربستان سعودی و اسرائیل آنها را برای یک همکاری مشترک علیه تهران تحریک کند. عربستان طی 70 سال گذشته موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته است.
همزمان با 14 فروردین دومین سال روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، همسر این شهروند ایرانی بریتانیایی از عملی نشدن وعده ها ابراز سرخوردگی کرد. کارزار موسوم به نازنین را آزاد کنید در بیانیه‌ای که در 730 روز بازداشت او منتشر کرده نوشته است گسترش بی‌ثباتی سیاسی در روابط ایران و غرب سرنوشت خانم زاغری را تحت تأثیر قرار داده است. به نوشته این بیانیه ریچارد راتکلیف همسر خانم زاغری با اشاره به اینکه پس از دیدار با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امیدوار بود که همسرش تا کریسمس آزاد خواهد شد گفته است نازنین حتی در نوروز هم آزاد نشد و این مایه سرخوردگی است. نازنین زاغری از کارکنان بنیاد تامسون رویترز بود که دقیقاً 2 پیش در فرودگاه تهران دستگیر شد. او ابتدا به آموزش خبرنگاری و سپس عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند متهم شد. خانم زاغری همه اتهاماتش را رد کرده است. در پی سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران این احتمال مطرح شده بود که خانم زاغری به زودی از زندان آزاد می‌شود.
بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم در اسفند ماه گذشته 9.6% بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند ماه را 8.2% اعلام کرده است. پیش از این نیز آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم با یکدیگر اختلاف داشتند. با این حال بر اساس گزارش هر دو مرکز نرخ تورم یک رقمی در پایان سال 96 حفظ شده است. مقامات دولت حسن روحانی این پیش از این گزارش‌ها درباره کاهش تورم در ایران را بسیار امیدبخش توصیف کرده و کاهش تورم را نشانه مسیر درست کشور دانسته بودند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت روحانی میگویند این آمارها تنها روی کاغذ است و بیانگر وضعیت واقعی در زندگی مردم نیست.
وینی ماندلا فعال ضد تبعیض نژادی در دوران آپارتاید و همسر پیشین نلسون ماندلا، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، روز دوشنبه در 81 سالگی درگذشت. بنابر گزارش‌ها خانم ماندلا در پی یک بیماری طولانی و در بیمارستانی در جوهانسبورگ درگذشت. با انتشار خبر درگذشت خانم ماندلا، سیریل راماپوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با حضور در برابر منزل این مبارز مدنی به او ادای احترام کرد. در طول 27 سالی که نلسون ماندلا در زندان بود، خانم ماندلا به نماد مبارزه علیه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بدل شد و بارها نیز هدف حمله ماموران امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. با این حال این زوج در سال 1996، دو سال پس از آغاز ریاست جمهوری نلسون ماندلا، از یکدیگر جدا شدند. برخی گفته‌های منسوب به وینی ماندلا از جمله عبارتی در دفاع از شکنجه و همچنین چند پرونده قضایی از او، خانم ماندلا را به چهره جنجالی تبدیل کرده بود.
نوبت می‌رسد به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز شنبه با نزدیک شدن یک سامانه بارشی از سمت شمال غرب، افزایش ابر و به تدریج بارش پراکنده همراه با وزش باد شدید در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل پیش بینی می‌شود. روز گذشته مقام‌های در کاخ کرملین روسیه و کاخ سفید آمریکا دعوت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین برای دیداری دو جانبه را تایید کردند. البته درباره این دیدار احتمالی خبرهای متفاوتی نقل شده، از جمله اینکه محل برگزاری اون هنوز مشخص نیست. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. دو هفته پیش تبریک تلفنی دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین انتقادهایی را در آمریکا برانگیخت. آقای میلانی، به نظر شما با وجود این مخالفت ها آقای ترامپ چه انگیزه ای داره در دعوت از رئیس جمهوری روسیه؟
در تلفنی که آقای ترامپ با آقای پوتین انجام دادن، مشاورین آقای ترامپ گفته بودند که نوشته بودند که ایشون به آقای پوتین در رابطه با انتخابات روسیه تبریک نگه، ولی رئیس جمهور آمریکا به آقای پوتین تبریک گفت و از قرار معلوم در همون مذاکرات تلفنی هم قرار شد این دو نفر با هم یک ملاقاتی داشته باشند. من در رابطه با انگیزه رئیس جمهور آمریکا نمیتونم صحبت کنم، برای اینکه کار خیلی مشکلیه، ولی دو تا نکته رو میتونم در رابطه با این اتفاق و ملاقات بگم. یکی طرفدارای آقای ترامپ و یکی مخالفین آقای ترامپ. مخالفین معتقدند که از اونجایی که امکان زیادی داره که روس‌ها در انتخابات آمریکا دخالت کردن و یه تبانی بوده بین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و دولت آقای پوتین، و از اونجایی که این دخالت‌ها به این دلیل بود که می‌خواستن خانم کلینتون انتخابات رو ببازه، بنابراین آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، داره سعی میکنه یه طوری رویارویی با آقای پوتین و روسیه نداشته باشه. این یک طرز فکره. ولی موافقین آقای پوتین میگن که در زمان انتخابات، در دوران مبارزات انتخاباتی، و به درستی اینو میگن، آقای ترامپ همیشه صحبت از این میکرد که ما میخواییم رابطه رو با آمریکا بهتر بکنیم. اینها معتقدن و همچنین آقای ترامپ معتقده که به نفع منافع آمریکاست، به نفع منافع ملی آمریکاست که رابطه نزدیکی با روسیه برقرار بشه، به خاطر اینکه با نزدیکی رابطه آمریکا میتونه از روسیه کمک بگیره برای حل مسئله سوریه، برای حل مسئله برنامه اتمی کره شمالی و در رابطه با مسائل امنیتی دیگه. بنابراین اونها فکر میکنن که صلاح و مصلحت آمریکا اینه که رابطه با روسیه بهتر بشه و به خاطر همین هم میگن این تلفنی که شده و این دعوتی که شده میتونه به نفع منافع آمریکا باشه.
اما در روزهای اخیر بحران دیپلماتیک بین روسیه و کشورهای غربی بر تیرگی روابط افزوده و از جمله اینکه آمریکا 60 مامور اطلاعاتی روس رو از خاک خودش اخراج کرده. آیا به نظرتون چنین دیداری کمکی به حل این بحران میکنه؟
به نظر من میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. با در نظر گرفتن اینکه ما بارها دیدیم که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گیر نهایی و میتونه علیه صحبت هایی که مشاورینش کردن، توصیه هایی که مشاورینش کردن تصمیم بگیره. اما مسئله آمریکا و روسیه مسئله بسیار پیچیده‌ایه، به خاطر اینکه در درون دولت آقای ترامپ کسایی هستن که معتقدن روسیه دخالت کرده در انتخابات آمریکا و سیاست آمریکا باید طوری باشه که امکان این رو دیگه نه به روسیه نه به کشورهای دیگه بده که چنین دخالتی رو بکنن. در درون حزب جمهوری خواه هم کسایی هستند مثل سناتور مکین، مثل سناتور لینزی گرام که اینها هم از طرفدارای پاپرقرص یک سیاست خیلی جدی علیه روسیه هستند. خب حزب دموکرات هم که مسئلهش روشنه، اونها هم معتقدن که باید آمریکا جلوی روسیه وایسه. بنابراین اینکه این دو نفر با همدیگه ملاقات کنن میتونه خیلی کمک بکنه، ولی باید در نظر گرفت که دو کشور هم سر مسائل مختلف اختلافات جدی دارن، ولی به نظر من اگر این ملاقات اتفاق بیفته میتونه کمک زیادی بکنه به حل مسائل اختلافات آمریکا و روسیه و جلوگیری از اینکه یک جنگ سرد بین آمریکا و روسیه دوباره آغاز بشه.
بله، ممنون آقای بیدانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا خواهم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای زرقامی مسئول سابق صدا سیما گفته که مسئولان با ماشین خارجی در داخل شهر تردد نکنند. خیلی جالبه. این مثل اینکه میبینه شما به یه دزد بگی آقا علنا دزدی نکن، یه جوری دزدی کن که نگیرنت.
میخواستم به این آقای روحانی بگم با دروغا و کلمات بظاهر زیبا و پیونده سعی نکن مردم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها قولایی که دادی عمل نکردی. حالا از یک کمی سرت برگردیم به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش ارباب علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنی صدری که حتی دانشش از همتون بیشتر بود به چه روزی افتادن؟
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از حدود دو هفته از امروز روزنامه‌ها دوباره منتشر شدن و بر روی پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفتن. برای بررسی روزنامه های امروز سه شنبه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، روزنامه های امروز نگاهی دارن به چالش های پیش رو در سال 97 و از جمله چالش های اقتصادی. تصویر و تصور روزنامه ها از این چالش ها چگونه است؟
امروز روزنامه آفتابی از در اولین شماره سال 97 خودش رفته به سراغ 100 چهره فرهنگی سیاسی، از اونها نظرخواهی کرده که سال 97 چه چالش هایی در برابر مردم و حاکمیت در ایران قرار داره؟ بیکاری، نرخ ارز، نرخ تورم، بحران محیط زیست و همچنین گرانی، پنج چالشی است که به نوشته آفتاب یزد از نگاه این صد چهره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جزء چالش هایی است که مردم خیلی براشون ملموس هست و در سال 97 بحران ها در این حوزه ها تشدید هم خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد کار مشابهی انجام داده، البته این کار رو در آخرین روزهای سال 96 انجام داده. از 80 صاحب نظر اقتصادی که برخیشون مثل آقای موسی غنی نژاد یا برخی دیگر از چهره ها سوابق وزارت دارن، برخی ها به عنوان تحلیلگر و کارشناس اقتصاد شناخته میشن، از اونها نظر خواهی کرده که در سال آینده وضعیت اقتصاد ایران چگونه خواهد بود و نمره سال گذشته دولت در حوزه اقتصاد بین 1 تا 10 چه نمره ای هست که به نوشته دنیای اقتصاد متوسط نمره ای که داده شده به دولت آقای روحانی 4 هست برای سال 96 و نمره قبولی نگرفته، از 10 نمره 4 نمره به این دولت اقتصاد پیدا کرده. درباره نرخ ارز در سال 97 این 80 چهره پیش بینی کردن که قیمت ارز در 6 ماه نخست سال 97 بین 5 تا 6000 تومان خواهد بود، پایین 5000 تومان نمیره یا اگر بره خیلی موقتی است. نرخ رشد رو هم حدود 3% پیش بینی کردن و نرخ تورم رو هم بین 12 تا 15%. حتی روزنامه کیهان که روزنامه است نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و تحت نظر نماینده ایشون منتشر میشه، نوشته نرخ دلار در روزهای آغازین سال به 5200 تومان رسیده و این روزنامه هم پیش بینی کرده که سقوط رشد اقتصادی هم در اقتصاد رخ خواهد.
بله، اما وضعیت معیشت شهروندان در سال 97 از نگاه روزنامه امروز چگونه است؟
روزنامه همدلی گزارشی منتشر کرده درباره این که حدود بین 13 تا 15 میلیون کارگر در ایران زندگی میکنن که اینها حداقل حقوقشون در آخرین روزهای سال 96 تعیین شده، 20% افزایش حقوق خواهند داشت و حقوقشون به 1,114,000 تومان حداقلش خواهد رسید. منتها این روزنامه پیش بینی کرده که این رقم جوابگوی زندگی این 15 میلیون کارگر که هر کدوم خانوارهایی هم دارن و افراد دیگری هم هزینه هاشون رو باید تقبل بکنن نمیده، کفاف نمیده برای اینها و در نتیجه معیشت کارگران وضعیت خوبی نخواهد داشت. روزنامه جهان صنعت یه گزارش داره درباره وعده های بی سرانجام دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، اونها رو بررسی کرده، گفته در سال 97 هم رو به بهبود نیست، وضعیت گرانی و ارزانی رو هم که وعده های دولت رو در واقع سراب توصیف کرده. علاوه بر این، این روزنامه شهروند گزارشی داره که نه تنها در خشکی و در میان شهروندان اینا مشکلات هست، در دریا هم این روزنامه نوشته دریای خلیج فارس و دریای عمان بخشی که مربوط هست به ایران رو اجاره دادن و ماهیگیران هندی و چینی به نوشته این روزنامه اونجا هستن و وضعیت صیادان هم وضعیت معیشتشون رو به بحران است.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. ساعتی پس از آن که مسکو اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خود ولادیمیر پوتین برای دیداری دو جانبه دعوت کرده است، سخنگوی کاخ سفید این خبر را تایید کرد. ولیعهد عربستان میگوید اسرائیلی ها حق دارند در سرزمین خود مسالمت‌آمیز زندگی کنند. بینی ماندلا فعال ضد تبعیض نژادی در دوران آپارتاید و همسر پیشین نلسون ماندلا اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی روز دوشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه قرار است فردا چهارشنبه در آنکارا با یکدیگر دیدار و درباره سوریه گفتگو کنند. بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم در اسفند ماه گذشته 9.6% بوده است، در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند ماه را 8.2% اعلام کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. بر اساس نتایج رسمی انتخابات مصر که عصر دوشنبه اعلام شد، عبدالفتاح السیسی با کسب بیش از 97% آرا برای دومین بار به ریاست جمهوری مصر رسید. حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد شکستن اعتصاب غذای خود در زندان را تکذیب کرده و گفته است از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد و قصد خودکشی هم ندارد. به لطف پژوهشگران بریتانیایی مسواک ساده قدیمی هم حالا به ابزاری پر از فناوری تبدیل شده. جزئیات بیشتر در مورد این مسواک هوشمند در گزارش حامد بهروان.
با مسواک زدن شاید بشه از رفتن به مطب دندان پزشک جلوگیری کرد، ولی مسواک زدن به معنی مسواک زدن صحیح نیست. این ادعای شرکت سازنده مسواک هوشمندی به اسم تروث براشه. تام لاری از مدیران شرکت کمبریج دیزاین پارتنرشیپ سازنده این مسواک هوشمند میگه با اینکه ما همیشه به دندان پزشکمون میگیم که روزی دو بار و هر بار 2 دقیقه مسواک میزنیم، اکثرمون قبول داریم که خیلی مواقع شاید درست و به مدت لازم مسواک نزنیم و شاید تمام قسمت های دندان هامون رو پوشش ندیم. این مسواک هوشمند شبیه مسواک های معمولیه، با این تفاوت که داخلش پر از فناوری های مختلفه. تام لاری میگه این مسواک دارای شتاب سنج، حرکت سنج و حسگرهای ژیروسکوپ است. این فناوری ها در هر آن موقعیت و نحوه حرکت مسواک رو در محیط ثبت میکنند. سپس داده های جمع‌آوری شده از این حسگرها به اطلاعاتی معنیدار برای کاربر ترجمه میشه. مسواک های مختلفی در بازار هستند که به چند حسگر مجهزند، اما قیمت اونها میتونه تا چند صد دلار بالا بره. توث براش که کاملا شبیه مسواک های معمولی است، نسبت به مسواک های تقریبا هوشمند خیلی ارزان تر خواهد. این مسواک هوشمند میتونه در آینده به اسمارت فون و اپلیکیشن های بازی انگاری مسواک زدن متصل بشه تا افراد رو تشویق به مسواک زدن کنه، و یا به گفته تام لاری شاید اطلاعات جمع‌آوری شده فقط به تولید مسواک های ساده بهتر کمک کنه. مثلا ساخت دسته مسواک بهتر برای چپ دست ها یا مسواکی مخصوص افراد مسن. به جای اینکه دندان پزشک از بیمار بپرسه چطوری دندانهاش رو مسواک میزنه، یا به جای اینکه شرکت‌های طراحی و تولید مسواک هزینه زیادی رو صرف پژوهش کنن، این مسواک هوشمند میتونه تمام اطلاعات لازم رو به طوری طبیعی و با هزینه بسیار کمتر جمع‌آوری کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، شما با تصور اینکه با فیلتر کردن تلگرام مردم ایران به اجبار پای تلویزیون می‌نشینند و دروغ‌های شما را گوش می‌دهند نباشید، چون که ملت آزادی‌خواه ایران تمام راه‌های رفع فیلتر و همچنین استفاده از رادیو تلویزیون‌های دیگر کشورهای حامی ملت ایران آزادی‌خواه را یاد دارند و به هیچ عنوان پای تلویزیون شما نخواهند نشست.
من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاهیشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه، که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید، چون از این کار شما راه به جایی نمیبرید. فقط باید یه دستگاه این اربابتون درست بکنه که مغز ایرانی ها رو فیلتر بکنید.
آقای احمدی نژاد کلمه برادران قاچاقچی رو به کار برد.
از زمان آقای خاتمی تا الان مرتباً به اسکله‌های غیر مجاز اشاره شده. حتی یه زمان آقای روحانی گفتن 4000 کانتینر در گمرک که 3700 یا 800 تاش مربوط به دولت نیست. خب بنابراین حالا سپردن امر قاچاق در محدوده خلیج فارس به سپاه، این چجوری قابل توجیه؟ چجوری شد که دولت با تفنگ، دولتی که 60-70 درصد اقتصاد ایران در اختیارشه، چجوری میشه که ما در واقع بیایم این کار رو انجام بدیم؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از برتری استقلال و تساوی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تا بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل قبل از مسابقات جام ملت‌های آسیا.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و صعود 13 بدری پرسپولیس و استقلال به دور بعدی این رقابت‌ها، هر دو تیم صعودشون رو قطعی کردن. استقلال در ورزشگاه آزادی با حضور پرتعداد تماشاگران موفق شد 2-0 اریان قطر رو از پیش رو برداره. بازی رفته دو تیم با تساوی به پایان رسید، اما این بار خیلی زود سرور جپاروف دروازه تیم اریان رو باز کرد و وریا قفوری هم از روی نقطه پنالتی حساب کار رو 2-0 کرد تا استقلالیا همچنان بدون شکست در گروه خودشون صدرنشین باشن، صعودشون رو قطعی کنن و شرایط بسیار خوبی رو تیم وینفرید شفر برخوردار بوده برای راهیابی به دور بعد، در شرایطی که در همین گروه تیم قدرتمند و پرسابقه الهلال عربستان فینالیست دوره قبلی بازی‌ها در انتهای جدول قرار گرفته و از دور رقابت‌ها حذف شده، دیگه شانسی برای صعود نداره. اما پرسپولیس در ازبکستان به مساف نصف قرشی رفت. بازی رفت و پرسپولیس با 3 گل در ورزشگاه آزادی برده بود. اینجا هم موقعیت‌هایی داشت برای کسب برتری، اما در نهایت دو تیم با تساوی به کار خودشون خاتمه دادن تا پرسپولیس هم صعودش مسجل بشه. آخرین بازی پرسپولیس مقابل از صد قطر برگزار میشه که پرسپولیس برای صدرنشینی باید از صد ببره، در غیر این صورت عنوان تیم دوم صعود میکنه. بازی رفت و از صد تونست ببره و طبیعتاً شاگردان برانکو ایوانکوویچ برای جبران نتیجه همچنین تحقق صدرنشینی در این مسابقه با تمام قوا مقابل از صد قرار خواهند گرفت. اما خبر بعدی، بامداد امروز در برنامه 90 مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال خبر از پایان همکاری با بامداد میرزایی داد، شخصی که در کنار تیم ملی فوتبال بود و مسائل مربوط به بازی پرماجرای دوستانه ایران و سیرالئون خیلی خبرساز شد. ترتیب دادن این مسابقه، نارضایتی فدراسیون قانونی سیرالئون، درخواست از فیفا برای تحقیق درباره احتمال تبانی، خود بازیکنایی که به تهران اومدن و حاضر نبودن ایرانو ترک کنن تا قبل از اینکه پول بگیرن و 4 روز اضافه موندن، و خود کیفیت مسابقه که درباره اون هم خیلی نقد شد. حالا آقای تاج خبر داده که این همکاری به پایان رسیده، که به هر حال به نظر میرسه انتقادات گسترده رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی هم در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده. اما مهدی تاج همچنین اعلام کرد پیش از جام ملت‌های آسیا، یعنی بعد از جام جهانی، دیدار دوستانه ایران و برزیل احتمالاً برگزار خواهد شد. آقای تاج گفت شرکتی که بازی‌های تیم ملی برزیل رو هماهنگی می‌کنه و یه شرکت انگلیسیه، صحبت شده، توافقات اولیه صورت گرفته تا این مسابقه به انجام برسه. و خبر آخر درباره لژیونرها، دیروز درباره لژیونرهای موفق و حضورشون در باشگاه‌های مختلف صحبت کردیم، امروز اشاره ای کنیم به لژیونرهایی که کمتر در ترکیب تیمشون قرار میگیرن، از جمله دیروز استنده بلژیک بازی کرد که رامین رضاییان حتی روی نیمکت هم نبود. عثمان لیسپور ترکیه هم پیام صادقیان حتی روی نیمکت نبود. علیرضا حقیقی هم در بازی دیروز تیم سونسوال سوئد حضور نداشت و تیم خودش رو همراهی نکرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بله، ما هم روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. صبحانه با خبر امروز 14 فروردین ماه به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با خبرها با شما خواهم بود.